بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، خدمت های دکتر، و اجازه می
علیکم
خوام از
السلام.
ایشون از اونجایی که فرمودند بنده شروع بکنم، اطاعت امر می کنم. کتاب صلحی که همین صلح ها رو برباد داد در ایران کتاب شناخته شده ایه، اما بیش از ایران در سایر جوامع خاورمیانه و در مجامعی که در باب خاورمیانه مطالعه می کنند شناخته شده تر هست. چرا؟ برای اینکه موضوع مستقیما به ایران مربوط نمی شود، بلکه در باب خاورمیانه عثمانی هست، تحولاتی که در طی جنگ جهانی اول رخ می دهد و چهره جدید خاورمیانه را ترسیم می کند. در بخش بزرگی از این تحولات ما ایرانی ها فکر و ذکرمون این بود که خودمون رو حفظ بکنیم، و نکته‌ای که وجود داره و جالب اینه که ما موفق شدیم خودمون رو حفظ بکنیم. در ضعیف‌ترین دوران خودمون هم تونستیم خودمون رو حفظ بکنیم، اما خاورمیانه در این دوره تغییرات بسیار عمده‌ای به خودش دید و میتونیم بگیم که در 100 سال اخیر ما با جهان جدیدی در منطقه مواجه هستیم. به چه معنا؟ به این معنا که یک انسان ایرانی دوره ناصرالدین شاهی، یک انسان ایرانی فرهیخته، تاجری که امکان مسافرت و اینها دارد، فهمی که از منطقه داشت و طبعا فهمی که از جهان پیرامونش داشت با فهمی که ما الان داریم متفاوته، چون با جهانهای پیرامون متفاوتی روبرو هستیم. جهانی که ما باهاش روبرو هستیم در پایان جنگ جهانی اول متولد می شود. نویسنده کتاب اومده با یک ادبیات خیلی خوب فرایند چگونگی تولد این جهان جدید خاورمیانه ای رو در این کتاب بحث کرده. بخوایم از کتاب تعریف بکنیم، یک نقطهش حتما نگارش روان هست، کتابی که 600 و اندی صفحه هست. من آقای دکتر داشتم یک کتاب در مورد روشنفکران ایرانی میخوندم، حالا اسمش رو نگم، کتاب 300 صفحه ای خوردی صفحه است. انقدر کتاب بد نوشته شده، نویسنده بد ترجمه کرد. یعنی یکی از ویژگی های نویسنده مترجم بودن اینه که شما به ادبیات مقصد کاملا مسلط، ادیب باشی، ادیب فارسی باشی که بتونی نویسنده و مترجم خوبی باشی، منهای اصلا زبان مبدا چه باشه. این کتاب 300 صفحه ای رو 2 ماه طول کشید خوندنش برام، انقدر سخت بود، انگار مثلا یه عذاب شخصی بود سمتش رفتم. ولی این کتاب علارغم ظاهر کتکلفتی که داره، تعداد صفحات زیادی که داره، مدل روایتش به نحویه که شما کتاب رو باز میکنی، شروع میکنی بخوندن و نمیخوای زمین بگذاری. ادبیات روان است، بحث به شکل یک داستان هیجان انگیز و کاملا مرتبط با هم تصویر میشه. یه صفحه گسترده ای رو جلوی چشم شما میگذاره در یکی از بحرانی ترین زمانها، یعنی زمان پرآشوب، زمان کتاب زمان پرآشوب، و عرصه جغرافیایی گسترده خاورمیانه عربی رو در بر میگیره، ترکیه کنونی رو در عثمانی رو در بر میگیره، بعضن به حواشی یعنی ایران و قفقاز هم اشاراتی میشه، نبردها، درگیریها، بحثا به آمریکا کشیده میشود، به صهیونیسم آمریکا کشیده میشود، فرانسویها هستن، انگلیسیها هستن، روسها هستن. و این خیلی مهمه، شما وقتی با محتوا داری میری جلو احساس نمی کنی که یه جای دیگه قاطی کردم، بحث از دستم در رفت. چنین چیزی رو ما نمی بینیم. حتما حتما یکی از مهمترین دلایل شهره شدن کتاب متن روانش هست، و اینکه شما احساس می کنی داری یک تغییر بزرگ رو با جزئیاتش، با همه آشوبناکیش کامل درک میکنی با خوندن این کتاب. دلیل دوم ذکر بکنم بعد در خدمت های دکتر باشیم. دلیل دوم مثبت بودن کتاب از نظر من، یعنی نقد مثبتی که میتونم به کتاب داشته باشم، اینه که کتاب میاد میگه تولد خاورمیانه جدید سرآغاز بحران‌های امروز خاورمیانه است. و این بحث رو، یعنی سرآغاز بحران در لحظه تولده و چرا؟ به سبب چگونگی تولده. یعنی چی به سبب چگونگی تولده؟ یعنی قابله های این میلاد، این تولد، کسانی بودند که بر خاورمیانه تسلط نداشتند. قابله ها نمیدونستند با چه نوزادی سر و کار خواهند داشت. برای همین همون ابتدا زدن نوزاد رو هنگام تولد ناقص کردند. نه تنها مادر رو کشتند، نوزاد رو هم ناقص کردند. و این نکته، یعنی بحران‌های مدرن کنونی خاورمیانه، نه اینکه هر آنچه که ما می‌بینیم از اونجا شروع شده ها، نه، ولی اون نقطه چارچوبی رو ترسیم کرده که بحران‌های مدرن کنونی خاورمیانه در اون چارچوب معنادار میشن، ریشه پیدا میکنند و نسبت بحران‌ها با هم رو و چرایی حل نشدنشون رو ما زیر اون چارچوب متوجه میشیم. این حرف نویسنده الان سکه رایج مجامع علمی خاورمیانه پژوهی شده است و تفاوت دارد با ادبیات خاورشناسانی که بحران رو به دین برمیگردوندند، به ویژگی های بومی خاورمیانه برمیگردوندند. ایشون بحران رو به قابله های خاورمیانه جدید برمیگردونه. عذرخواهی میکنم، فقط صرفا جهت فتح باب بود.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی که به شکل برخط با ما هستن، خدمت آقای دکتر مددلوی گرامی که امروز توفیق دیدار دست داد. من همیشه از نوشته های ایشون بهره میبردم و جا داره سپاسگزاری کنم از برگزار کننده های این نشست که بهانه ایجاد کردن که ایشون رو بنده از نزدیک هم زیارت بکنم. و راستش بخواید قبل از اینکه برنامه شروع بشم، خیلی گفتگوی برای خودم مفیدی داشتیم و امروز توی این مباحث هم قطعا برای من خیلی مغتنم هستش، به خاطر اینکه بدون تعارفات معمول با توجه به پیگیری که من از نوشته‌های ایشون دارم، آدم خوشفکر رو دغدغه‌مندی هستم و طبعا این کتاب مشخص باعث میشه که شاید با هم دیگه بتونیم یه لایه‌های دیگه‌ای رو برای خودمون و برای عزیزانی که اینجا هستن و با ما همراه هستن، حالا چه به شکل برخط چه بعداً این برنامه رو ملاحظه خواهند کرد، مطرح بکنیم. به عنوان نقطه شروع اگه از من بخوان که در مورد این کتاب، صلحی که همه صلح‌ها رو برباد داد، صحبت بکنم، اجازه بدید با یه نقل قول آغاز بکنم. به من فرمودند کتاب صلحی که همه صلح‌ها را برباد داد اثر فرامکین را خوانده اید؟ که بنده متاسفانه مطالعه نکرده بودم و گفتم نه. ظاهراً می‌خواستن نکته‌ای بگویند که چون من مطالعه نکرده بودم آن نکته را هم مطرح نکردند. پایان نقل قول. این گفتگو در زمستان سال 96 انجام شد. فردی که پرسیده بودند که این کتاب رو مطالعه کردید یا خیر، در زمستان 1404 به شهادت رسیده. و من فکر میکنم این نقل قول که خب گویندش آقای دکتر موسی نجفی هستش، در دیدارشون که با رهبر شهید داشتن، یه نقطه آغاز بسیار مهمی میشه. مایی که امروز پنجم خرداد هستش و در آستانه سومین ماهگرد آغاز جنگی هستیم که به هر حال در این روزها صحبت از پایانش داره میشه. من همینجا متوقف میمونم. مطالعه کردید؟ نه. میخواستن نکته بگویند، آن نکته را هم مطرح نکردند. ما به عنوان حالا نخبگان علوم انسانی با رویکردهای مختلف خودمون، با نگاه‌های مختلف خودمون، سلایق مختلف خودمون، اون نکته چی میتونسته باشه؟ و فکر میکنم من و آقای مدلو که امروز نشستیم داریم صحبت میکنیم، به عنوان حالا خودم رو عرض میکنم کوچکترین عضو اون مجموعه از نخبگان، استادان، پژوهشگرانی که در حوزه علوم انسانی هستن، مواجه با همین هستم که اون نکته چی میتونسته باشه؟ وای اون نکته رو گرفتیم، چون به هر حال ما از اسفند گذشته وارد یک دنیای جدیدی شدیم و فهم و ادراک اون از خیلی چیزها متفاوت. داوری هامون بدون تعارف دارم عرض میکنم، خود من شاید در مورد خیلی از افراد، خیلی از مسائل داوری هام در طی این زمان متفاوته تا قبل از اون. مثل آدم ها بعضی کتاب هم خوشبخت به دنیا میان و به قول گفتنی هر کجا روند قدر ببینند و بر صدر نشینند. کتاب صلحی که همه صلح ها رو برباد داد جز اون کتاب های خوشبخت بود. آی دکتر به خوبی اشاره فرمودن، کتاب دیوید فرامکین وقتی پاش به ایران باز میشه، دست کم حالا با همون جستجوی ساده اینترنتی، حداقل دو تا ترجمه داره به فارسی و اون دو تا ترجمه هم که به فارسی داره دو تا ناشر خوب و درجه یک این کار رو انجام دادن. این نسخه هم که ما از نشر ماهی الان اینجا هم داریم توسط یه مترجم کاربلد با سابقه انجام شد، که همونطور که آقای دکتر مدلو اشاره داشتند، شما با یه متن خوشخوان، روان و جذاب روبرو شدید در زبان فارسی. یعنی بعضی کتابا خب مثل آدما بدبختن دیگه، یعنی گیر یه مترجم بد میتونن بیافتن، گیر یه ناشر دانشگاهی بیافتن که خب هیچ وقت اون کتاب رو نمیتونه اونطور که باید و شاید به مخاطب معرفی بکنه. این کتاب از همه نظر خوشبخت بوده، ویراستار خوبم به پستش خورده و شما کتابو دست میگیرید نمیتونید زمین بذارید. با انواع و اقسام اسامیش، دور زدناش تو جاهای مختلفش، پیچیدگیهاش، ولی انگار یه کتابی هست که میتونی بذاری حتی موقع خستگیتونو بخونی و هیچ مشقتی هم برات نداره. اما خب فقط تو ایران نبوده، از زمان تولدش در 1989 این کتاب یه جور نور چشمی شده. یعنی وقتی نگاه میکنیم تو همون گزارش ها، نقد ها، بررسی هایی که در فضای انگلیسی زبان هم هستش، میدیدم که چهرهای شاخص دانشگاهی توی نشرات معتبر به قول معروف جریان اصلی هم اومده بودن از این کتاب تعریف و تمجید کردن. یکی گفته این کتاب فوق العاده است، یکی گفته این کتاب بلند پروازانه است، یکی گفته این کتاب باشکوهه، یکی گفته این کتاب اصلا باید کتاب سال بشه. یعنی میگم این کتاب به دنیا اومدم اینطوری همه بهش توجه کردن. یه نکته جالبی هم که وجود داره، این کتاب که همونطور که اشاره شد تاریخ غرب آسیا رو در سالهای جنگ جهانی اول و بازی قدرت‌های بزرگ در منطقه رو در اون مقطع بسیار سرنوشت‌ساز بهش پرداخته، توسط دیوید فرامکین کسی نوشته شده که اساساً متخصص میشه گفت کلاسیک این حوزه هم به شمار نمیاد. یعنی شما فهرست کاراش هم نگاه می‌کنید، این در حوزه‌های مختلف تاریخ معاصر جهان کار کرده، ولی آدمی که بخوای بگیم متخصص اصطلاح بگیم همون خاورمیانه شمار بیاد نیست. خب چقدر عجیب، یعنی ما با کتابی که الان یه پیچیدگی دیگه هم بهش اضافه میشه،
کتاب محصول یه نهاد دانشگاهی پژوهشی آکادمیک نیست.
همین، یعنی من دارم با این سوالات مواجه میشم که این کتاب از همون اول مورد توجه قرار گرفته شده. دیوید فرانکلین خب همون ابتدا مدعیه که این یه فرایندی بوده که از 10 سال پیش شروع کردم، منتج شده به این کتاب. ولی خب ما وقتی که میخوایم فهرست بکنیم متخصصای حوزه خاورمیانه در جهان غرب رو، دیوید فرانکلین خب جز اونا قرار نمیگیره، اما کتابی نوشته که این کتابه قرار میگیره. این یه علامت سواله بر من و مخاطب ایجاد میکنه. بعد از 11 سپتامبر و درگیری، خب ببین 1989 داره این کتاب چاپ میشه در آستانه یه تحول دورانساز، اما ستاره بخت این کتاب از در واقع اول قرن 21 که بیشتر درخشش میگیره. وقتی ایالات متحده درگیر منطقه غرب آسیا میشه، شما میبینید این کتاب بیش از پیش هم مورد توجه محافل دانشگاهی قرار میگیره و هم محافل حاکمیتی. برای خود من جالب بود، یه نقل قولی دیدم از ریچارد هالبروک. خب ریچارد هالبروک چهره شناخته شده ای هستش در عرصه دیپلماسی ایالات متحده دهه 1980-1990 و در حتی در دولت باراک اوباما ایشون مسئولیت داشته، عنوان مشاور و اینها. توی اون در واقع بحران بوسنی هم خب بیشتر نامش با اون گره خورده، نقشی که داشته برای پایان جنگ و نهایتا اون صلح دیتون که در دهه 1990 منعقد میشه. ایشون یه مقاله‌ای داره، فکر میکنم در فارن افرز بوده باشه، مربوط هستش فکر کنم به سالهای 2010 و اینها. حالا دوستان برن توی اینترنت بررسی بکنن دقیق‌تر رو در میابن. ایشون اونجا عنوان میکنه که بدون اطلاع از پیشینه ی خاورمیانه، حالا من این اصطلاح خاورمیانه اینا چون من دارم در فضای انگلیسی زبان دارم اینجا صحبت میکنم این رو استفاده میکنم، نمیشه سیاستگذاری صحیحی در قبال این منطقه انجام داد. خب متذکر میشه که اگر ما میخواییم سیاستگذاری صحیحی در منطقه انجام بدیم، در بین انبوه کتاب‌های نوشته شده درباره خاورمیانه هیچ اثری به اندازه کار بزرگ فرانکلین، یعنی حتی از اصطلاح اپیک حماسه در مورد این کتاب استفاده میکنه، هیچ کتابی به اندازه این کتاب مفید و کارآمد نیستش. این نقل قول هالبروک رو داریم. خیلی جالبه که این کتابی که الان ما داریم در موردش صحبت میکنیم در طی این مقطع ذیل کتاب محتواش ذیل برنامه مطالعه حرفه‌ای Professional Reading Program افسران و درجه داران ارشد تفنگدارای دریایی ایالات متحده قرار داره. در دانشکده فرماندهی و ستاد کل ارتش ایالات متحده یعنی CGSC این کتاب باز هم جزء منابع تدریسه. در آزمون دانش عمومی که وزارت خارجه ایالات متحده برگزار میکنه، General Knowledge Test، این کتاب جزء منابع توصیه شده هستش. یعنی غیر از این که ما شاهد این هستیم که در دانشگاه های مهم ایالات متحده ذیل کورس تاریخ خاورمیانه معاصر این کتاب، مثلا توی چند دانشگاه شما میتونید برید نگاه بکنید، این کتاب قرار گرفته و همه اینا بعد از 2001 دارم صحبت میکنم. الان شاید کسی الان بره نگاه بکنه بگه خب الان از دستور کار مثلا تدریس اون برنامه مربوط تفنگدار خارج شده نشده. من چیزی که دارم عرض میکنم مربوط هستش به همین دهه 2000-2010 هستش. این کتاب هم محافل دانشگاهی روش دست گذاشتن و هم به فهم سیاستگذاران ایالات متحده حداقل در طی دهه‌های 2000 و 2002 ازش یاد شده. نظر من این خیلی حائز اهمیته که من اونجا باز برمیگردم به اون نقل قول اول.
آی دکتر وسط کلامتون یه جمله.
آره کمک کرد چون الان خودم خسته شدم.
و در منطقه ما بیش از هر جا این کتاب کجا مورد استقبال واقع شده؟ در رژیم صهیونیستی. یه پرسشی مطرح میشه، کتابی که میاد بحران مدر، بحران‌های مدرن در خاورمیانه رو میبره به نقطه آغاز تولدی که با قابله‌های اروپایی اتفاق افتاده، چرا توسط غرب اینقدر مورد استقبال واقع میشه؟ من تصورم رو میگم و خواهش میکنم از آقای دکتر که اگر اشتباه هست حتما بفرمایند. نویسنده دقیقاً داره در چهارچوب شرق شناسانه به خاورمیانه نگاه میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که خاورمیانه از خودش روح و ماهیت مستقل ندارد، خاورمیانه عمق ندارد، خاورمیانه شیعی برای مطالعه است، شیعی سطحی. ما در این کتاب تقریبا نقش مستقلی از خاورمیانه و خاورمیانه ای نداریم. خاورمیانه و انسان خاورمیانه ای ابزار پیشبرد سیاست ها، افکار و کنش های انسان های اروپاییه. انسان خاورمیانه ای ابزار و آزمایشگاهی برای سیاست ورزیه، حتی بگیم آزمایشگاه، سیاست ورزی انسان اروپاییه. عرب ها نقش مستقلی ندارند، ترک ها نقش مستقلی ندارند، سوری ها نقش مستقلی ندارند، فلسطینی ها گم هستند، گویا نیستند، اشاره های خیلی خیلی کمی میشه. ولی در همین خاورمیانه گروه هایی که با ادبیات شرق شناسانه در ارتباط با جهان اروپایی هستند، مثل مارونی های مسیحی و خیلی بیشتر مثل یهودی ها، خیلی نقش پررنگ تری دارند. نقش انسان خاورمیانه ای تبعیه، فاقد عمق، فاقد استقلال عمله و بعضن پاک شده است، یعنی دیده نشده.
من اینجا فقط به عنوان یه تعریف، چون دقیقا چیزی که الان آقای دکتر ورود کردن بهش به نظر من اون نکته اصلیه هستی که فقط داخل پرانتز میخوام عرض بکنم. قطعا شاید خیلی از مخاطبان ما یا کسایی که بعدن این برنامه رو میبینند یا گزارشش رو میخونند ایراد بگیرن که اصطلاح خاورمیانه یه خط غرب آسیا. ببین نکته و مشکل من اینجا این هستش که من بازم عرض کردم نقطه مبدع خودم رو اون نقل قوله گذاشتم. وقتی شهید سید علی خامنه ای میاد این پرسش رو مطرح میکنه، من اینجوری دارم استنباط میکنم. این نیستش که تو بری این کتاب بگیری بخونی. من تعمدن کتابی رو گرفتم و بردن که مال چاپ همون دوره هستش، کتاب خودم تصادفاً مال همون. مسئله فقط خوندن یه کتابه. ما خیلی راحت میتونیم فایل صحبتهای خودمونو بگیریم، دوستانی که الان میخوان پیاده سازی بکنن یه ریپلیس اول دیگه، هر جا خاورمیانه شد بوده رو بکنن غرب آسیا. مسئله که لفظ نیستش، ما تمام بحثمون اینه که خاورمیانه این اصطلاح یک ادراکه. خب من میتونم همچنان در چهارچوب دیگران به این منطقه بیاندیشم، اسمشو بذارم غرب آسیا، اما مبانی ادراکی من نسبت به منطقه که تفاوتی نگرده. اینجاست که سوال من پیش میاد که مواجهه ما با قالب‌های فکری که در چارچوب آنها میاندیشیم چگونه است. سوال من اینجاست که این کتاب وقتی میره میشینه در محافل دانشگاهی غرب، ایالات متحده مشخصا، و جاهایی که دیگه بحث دانشگاه هم نیستش، بحثای جدی داره که اسبوردیم در اون دانشکده هایی که با وجوه نظامی خودشون هستن اون کتاب داره میشینه. ایشون دانشگاهی، بنده هم عضو کوچیک دانشگاه. ما تو فرایند هایی که برای طرح درسامون به شکل در واقع بوروکراتیک دارم عرض میکنم، چه ملاحظاتی داریم؟ و کوتاه کنم عرض خودمو، من دقیقا اینجا به اون مخاطبی که شاید الان ایراد میگیره در مورد استفاده از لفظ خاورمیانه که داره مطرح میشه، بحث ما لفظ نیستش، ادراکیه که من میتونم یک عنوان فارسی روش بذارم یا بگم غرب آسیا، اما همچنان در چارچوب های، حتی من نمیگم غربی چون نمیخوام یه دوگانه ایم ایجاد کنم، چارچوب های دیگران فرامکین ها بیاندیشن به این منطقه. پرانتز بسته، چون دکتر وارد این بحث شده بودن به نظر مهم بود که اصلا شما فهمت نسبت به این منطقه چه جوری هستش. یعنی الان اشاره فرمودن که دقیقا شما تمام ماجراها داره در پایتخت غربی میگذره و مشخصا یک فضای دو سوی آتلانتیک دیگه، یعنی شما به لندن و واشنگتن بیشتر داری میری، حتی یعنی بیشتر از این، یعنی برلین،
قاهره پنهانه، دمشق پنهانه، استانبول پنهانه،
حتی
زمانی هم که اسمهای اینها برده میشه واکنشی هست، تبعی هست.
دقیقا، یعنی و حتی میگم حتی شما در نظر بگیرید اروپای غیر انگلو امریکن هم همین وضعیت رو داره.
احسن.
شما که در مورد ملل جوامع منطقه که اینا اصلا، این که شما فرمودید نکته مهمش اینجاست دیگه، اینا که اصلا اگرم میان یه سری سیاهی لشکرن که یه اسمی ازشون میاد، شریف حسینی هستش، فیصلی هستش، انور پاشایی هستش، میان خارج میشن. خودشم البته ادعای چیزی هم نداره، همون اول میاد میگه که من شخصیت های اصلیم اینان، از جمله وینستون چرچیل جز اون شخصیت های اصلی من هستش، لوید جورج هستش، داره اینا رو میگه. من ایرادی به فرانکین نمیگیرم چون از اول داره میگه.
واقعا باید به صداقتش آفرین گفت. یعنی ما تکلیفمون با فرانکین مشخصه. پنهانکاری نمیکنه، دروغ نمیگه. نمیخواد اون چارچوب ادراکی که گفتید، خیلی عبارت قشنگی بود، قشنگ. نمیخواد چارچوب ادراکیش رو پنهان بکنه. خیلی واضح مخاطب با ذهنیت فرامکین برخورد میکنه. چرا؟ چون خودش داره ارائه میده، میگه من ذهنیتم چنین هست. رو اون چارچوب ادراکی اجازه میخوام سوار بشیم. میشه به این پاسخ رسید که چرا انسان غربی، دقیق تر انسان اروپای غربی آمریکایی، از این کتاب استقبال میکنه؟ برای اینکه به این انسان یاد میدهد که چگونه در چه چارچوبی به خاورمیانه بنگرد، در چهارچوبی که خاورمیانه متولد شده. کلمه خاورمیانه به زعم من برای این 100 سال اتفاقا برازنده است. واقعا در این 100 سال خاورمیانه شکل گرفت، چون این منطقه را انسان اروپای غربی طراحی کرد و متولد نمود. چیزی که اون متولد نمود و طراحی کرد اسمش رو گذاشت خاورمیانه، و دنیا از منظر اون، بله، اینجا خاورمیانه است.
حالا نکته اینجا هست، ببخشید دیگه، حالا نمیدونم فضایی که هم گفتگو محور به این شکل شده، من برای خودم سوال پیش میاد، یعنی بدون، بازم میگم تعارفات اینها، این حرفایی که همیشه گفته میشه دارم یاد میگیرم و بلند بلند داریم فکر میکنیم، داریم از کتاب شاید خارج میشیم، یعنی شاید الان مخاطب انتظار داشته باشه که باید براش خلاصه کنیم. خب البته خلاصه کردن الان با وجود AI کار ساده ای هستش، این راحت براتون این رو خلاصه میکنه. من چارچوب کتاب برام مهمه، یعنی باز میرسیم به اون ساختار ادراکیه که این داره برای ما اینو بیان میکنه. و عرض کردم اون شخصیت هایی که میان و میرن همه چیز اونجا رقم خورده. و حالا سواله، مرحله بعدی ما داریم نقد میکنیم، ما خودمون چارچوب ادراکی داریم؟ یعنی مایی که میگیم، یعنی من ایرانی نه ها، یعنی حتی یعنی ما نگاهمون کلانتر هستش. خدای دکترم تو حوزه‌ای، چون دیگه مشکلی که وجود داره خیلی وقتا ما نگاهمون محدود هستش به چارچوب ایران و خیلی شاید مفاهمی هم نسبت به حوزه های دیگه جهان اسلام نداریم دیگه. این مایه که من دارم میگم، مایه ترک، مایه عرب هم توشه دیگه. خب خیلی هم قطعا تو این بحثایی که نگاه شرق‌شناسانه و اینها مرتب صحبت میشه، دوستانی هم که تو فضای پسا استعماری هستن مرتب صحبت میکنن، اما
وسط کلامون ادبیاتمون و همه چیزهای پسا استعماریمون هم تو 50 سال قبل مونده، یعنی پیش هم نرفتیم تو اون ادبیات و نظریه سازی و اینها نرفتیم. همچنان ادوارد سعیده، همچنان قبلتر از ادوارد سعید، همچنان فرانتس فانونه، همچنان ام سزر هست. کاش حالا تو اون فضا هم یه خورده جلوتر
آخه نه میدونی چیه، یعنی اینا هم تبدیل شده به یه من فکر میکنم مد دیگه. نمیخوام باز از بحث خارج بشیم، اما مسئله این هستش که شما نیاز داری به یک گفتمان های بدیل دیگه. وقتی شما میگه خب این اومده میاد میگه یه انسان غربی به معنای فعال مایشا همه چیز رو اون ترتیب داده، ترتیبات خاورمیانه و اسمشو درست کرده، در این که نمیتونیم مناقشه بکنیم. خب از یک زمانی در منطقه ما نقد این گفتمان هم شروع شده.
و چرا درست کرده؟ به خاطر حل مسائل خودش.
و نکته این هستش که آیا ما مسائل اونو میشناسیم؟ باز هم من نمیخوام وارد سبک معمول که وقتی افراد میشینن با هم دیگه گفتگو میکنن تو این حالا پلتفرما و اینها دیگه از عالم و آدم صحبت میکنن، نه، من میخوام تو چارچوب این کتاب باشم. ولی این کتابه برای من بهانه‌ای برای پرسش بنیادین تره. این انسان، من نمیدونم اسمش چی بذارم، حالا انسان غربی بذارم، چون به دلیلی که عرض میکنم، چون شرق‌شناسی اگر بده، شرق‌شناسی وارونه هم به همون اندازه میتونه
بدتر. و بدتر جهل مرکب میشه.
خب برای همینه که من از این اصطلاح یه جوری پرهیز دارم، خیلی راحت بگم غربی شرقی اینها اون مسئله ها. من یکی از خب مهمترین فرازهای این کتاب رو که برای خود من جلب توجه میکرد و وقتی دوباره رفتم سراغ این کتاب تو این روزهای اخیر اون بخش رو بیشتر برای من متمرکز می شدم رو اون، بحث منتج به صدور اعلامی بالفوره. یعنی فکر کنم یکی از اون جاهای بسیار مهم کتاب نوع مواجهه قدرت های بزرگ که اینجا مشخصا بریتانیایی ها و شخصیت لوید جورج هست و یه سری شخصیت دیگه داریم با مسئله فلسطینه. خیلی من توصیه میکنم حالا کسی شاید کل کتاب رو هم نخونه اون بخش رو روش متمرکز بشه، خیلی از این سرنخ‌های داستان اونجا هستش. مسئله فلسطین در ذهن اون سیاست مدار و دولتمرد غربی از لوید جورج گرفته تا سایکس گرفته تا خدمتون عرض بکنم افرادی با سلایق مختلفی تا خدمتون عرض کنم که ویلسون گرفته، رئیس جمهور ایالات متحده گرفته، و ارجاعاتی که اینها دارن به مسئله فلسطین میدن و وقتی اسم فلسطین به گوششون میرسه دست و پاشون شل میشه. خب منافع اقتصادی هست، منافع سیاسی هست، امپریالیسم هست، یعنی شما همین چیزها رو دارید دیگه و ما هم نمیخوایم تکاملی بکنیم، اما این نکته وجود داره. وقتی میرسم به فلسطین یه چیز دیگه هم میاد وسط. این که شما فرمودید که برای مسائل خودشون ساختن، یه نقدی بکنیم بر خودمون، بر خود ما، مایی که تو این منطقه هستیم. ما خیلی راحت میتونیم اینها رو اورینتالیستی بنامیم، اینها رو استعماری بنامیم، به دنبال کسب منافع قدرت های بزرگ غربی بنامیم. اما نکته اینجا هستش که وقتی ما میخوایم در مقابل این هم یک بدیلی ارائه بدیم، یک ادراک متفاوتی ارائه بدیم، آیا اساسا مسائلی که باهاش دست به گریبان هست منطقمون و یه پای ماجرامون هستن رو شناختیم؟ من یه سوال میکنم، ما همین الانی که درگیر، خب انشالله این اتفاق هم بیفته، به توافقی میخوایم برسیم دیگه، اینو به عنوان پرسش مطرح میکنم. در ذهن کسانی که جنگ رو بر ما تحمیل کردن چه میگذره؟ قطعا مجموعه ای از اهداف اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، همه اینها در مورد صحبت میشه. اما آقای دکتر مددو، ذهنیتشون، چارچوبای ذهنیشون چیه؟ به ما چگونه نگاه میکنن؟ آقای هگزتی که رسانه ها در مورد تتوهای بدنش صحبت میکنن و چارچوبای فکریش، من نمیخوام صفر و یکی همینجوری نگاه کنم بگم خب چون اینطور میاندیشد پس نتیجه اینطور خواهد شد، ولی شما وقتی این کتاب رو میخونی، مخصوصا الان، برای همین میگم شما هر کتابی رو هر بار که میخونی خوانش متفاوتی پیدا میکنی. این روزا این کتاب میخونه آدم با 3 سال پیش 4 سال پیش متفاوت هستش. خیلی از جملات این کتاب برات آشنا به نظر میرسه. این چارچوبای ذهنی و ادراکی اون طرف مقابل چیه و مسائلش چیه که وقتی با تو مواجه میشه انگار هنوز دنبال اون مسائل هستش. ببخشید پرگویی شد و خیلی هم شاید خارج شدیم، ولی بازم سعی میکنم که در داخل کتاب محدود بمونیم.
نه، خیلی نکته خوبی هم اشاره کردید. یه چیزی که از این کتاب میتونیم یاد بگیریم، نظام مسائل دیگری ماست در منطقه ما، یعنی نظام مسائلی که در منطقه ما معنادار میشن. خب خیلی مسائل ممکنه داشته باشه، خیلی نگرش ها ممکنه داشته باشه، چیزی که در نسبت با ما معنادار میشود و چون در نسبت با ما معنادار میشود ما یک طرف ماجرا هستیم. اجازه میخوام وصف بکنم به دوران جدید. این کتاب اومده لحظه تولد خاورمیانه رو بحث کرده و نشان داده چارچوب ادراکی که خاورمیانه رو متولد کرده. ما در لحظه تغییر هستیم. به جای مفهوم خاورمیانه داره غرب آسیا الان متولد می شود. یک درس بزرگی که از این کتاب میتونیم بگیریم اینه که باید بفهمیم اگر میخواهیم غرب آسیا متولد بشود. من واقعاً قائل به این نیستم که این اتفاق محتوم هست و رخ داده. چرا؟ ما وقتی به تاریخ رجوع میکنیم، شبیه به جنگ ما، شبیه به تنگه هرمز، جنگ کانال سوئز هست. اما غول کش جایگزین غول در منطقه نشد. مصر جمال عبدالناصر انگلیس ابرقدرت رو شکست داد ولی جایگزینش تو منطقه نشد و منطقه جدیدی رو تعریف نکرد مصر جمال عبدالناصر. ما در لحظه امکان تولد آسیای غربی هستیم.
چقدر نکته، این نکته خیلی مهمه دیگه.
و چیزی که از این کتاب میتونیم به صورت مثبت یاد بگیریم اینه که تولد زمانی ممکن میشود که ما چهارچوب ادراکی سامانمندی داشته باشیم. یعنی چی چهارچوب ادراکی سامانمند؟ یعنی ذهن منسجمی داشته باشیم، ذهن طراحی داشته باشیم، ذهنی داشته باشیم که مسئله ایرانی نیست، مسئله ترک نیست، عرب نیست، مسئله انسان غرب آسیاست. و شخصیت اصلی داستان عکسش جلومه یادم رفت چرچیل یه ویژگی که داره این هست که مسئله رو در اشل بزرگ خودش میبینه. قصه فلسطین قلب کاره، ولی قضیه صرفا فلسطین نیست. یه کتاب ترجمه اینترنتی شده بود تو بعد از 7 اکتبر منتشر شد، داشتم میخوندم، داستان 100 سال، اسم کاملش یادم رفته، ماجرا رو صرفا در اشل فلسطین داشت بررسی میکرد. این کتاب ویژگی که داره، آقا میگه قلب کار یعنی مسئله فلسطین، بحران بحرانها رو میاد نه در بستر عربی، فراتر میره، نه در بستر عثمانی، در بستر به منطقی به نام خاورمیانه مطرح میکنه. و چرا؟ چون چرچیل صحنه رو اینجوری داره میبینه. پس اگر میخواد امکان تولد غرب آسیا به تحقق بپیوندد، ما نیازمند این هستیم که دارای ذهنی منسجم با چارچوب ادراکی سامانمند که بتواند عظمت مسئله رو در ابتدا در خودش جای بده. نکته بعدی، در خودش جای بده یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم صرف برای خودمون نقش تعریف کنیم، برای عرب ها نقش تعریف نکنیم، برای ترک ها نقش تعریف نکنیم، برای کرد ها نقش تعریف نکنیم.
نکته، حالا خیلی اینجا وارد یه بحث، یعنی بحث که داره پیش میره مصداقی تر داره میشه. من میخوام از حضور آقای دکتر استفاده بکنم و با توجه اینکه فضایی که ایشون پژوهش میکنن، مطالعه میکنن، همونطور که عرض کردم، خوشبختانه منحصر به ایران نیست. و من این رو یک لازمه میدونم، یعنی شما وقتی در مورد ایران صحبت میکنید و ایران رو منفک از منطقه غرب آسیا میبینید، خیلی از داوری هاتون یا تجویز هاتون، توصیه هاتون دچار خطا میشه. اما شما این فرصت رو داشتید که با جوامع پیرامون ما هم گفتگو کنید، گفتگوی علمی دارم عرض میکنم. این سوال شاید الان زود باشه بگم که استنباط خود شما این هستش که آیا در منطقه خودمون نزدیک شدن به این ادراک جدید رو میبینید یا نه؟ چون به هر حال به عنوان نمونه دارم عرض میکنم، رفتارهایی که حالا ما بین حاکمیت ها، ملت ها، خب تفاوت ها وجود داره، ولی رفتار بسیاری از حاکمیت هایی که در منطقه اصلا تو همین جنگ اخیر ما به شدت مایوس کننده بوده.
احسن.
و شما تصور میکنید که برخلاف خیلی از شعارهایی که داده میشه، مباحثی که حالا در فضای دانشگاهی مطرح میکنن، توی فضای عمومی مطرح میکنن، وقتی دو به دو میرسه آنها هم به گونه عمل میکنن که گویی همچنان کارگزار همون قدرتهایی هستن که همیشه ازشون انتقاد میکنن که با ما چه کردید و با منطقه ما به هر حال چه فجایعی در اینجا رقم زدید، ولی در لحظه تصمیم گیری آنگونه عمل میکنن که انگار ما نسبت به همچنان جنگ جهانی اول خیلی تفاوت ماهوی نمیبینیم. این شاید سوال زود باشه که استنباط خود شما در مورد منطقه چیه، اما از این میخوام سوال بکنم که ما توی سالهای اخیر به خصوص تو فضای دانشگاهی بین المللی یه گزاره‌ای داشتیم مرتب تکرار می‌شد با این عنوان که خاورمیانه جدید رو سایکس پیکو ساختن، و این کتاب هم عملاً درست مال 1989 هستش، ولی یکی از میشه گفت منابع مؤید این هستش که اروپایی‌ها نشستن در چارچوب تجلیشون هم سایکس و پیکو خطکشی کردند و کشورهایی رو متولد کردند. پس ما یک منطقه مصنوع روبرو هستیم، با مرزهای مصنوعی مواجه هستیم. خب ما شاهد این بودیم که ظاهراً یکی از واکنش‌هایی که اتفاق افتاد در اون صحنه بسیار معروفی بود که نیروهای داعش اومدن و مرزهای سوریه و عراق رو تخریب کردن با این عنوان که اون نصب غرب ساخته سایکس پیکویی در حال فروپاشی هستش و یک نظم اصطلاح در اونزایی داره جایگزین میشه. شما از یک طرف چنین پاسخهایی رو شاهدش بودید که نمونهش رو دولت اسلامی عراق و شام به اصطلاح داشت انجام میداد. از طرف دیگه به نظر میرسه که بخشی از محافل دانشگاهی و سیاسی اسرائیل هم از تبلیغ این گزاره که این منطقه منطقه‌ای هستش با مرزهای مصنوع استقبال میکردن و این رو تبلیغ میکردن که توی ماجرای مثل همه پرسی اقلیم کردستان عراق ما شاهدش بودیم. من میخوام این رو عرض بکنم که آیا وقتی ما تأکید میکنیم بر مصنوعی بودن این منطقه و مرزهایی که به هر حال 100 سال پیش ترسیم شده بدون هیچ گونه توجهی به واقعیت‌های میدان، اون جنبه مخاطره آفرینش رو چگونه باید باش رو به رو شد؟
آقای دکتر، تولد لحظه امکان غرب آسیا با لحظه تولد غرب خاورمیانه یک نکتهش باید همینجا باشه. یعنی توجه بر آنچه که در زمین میگذره، کدوم مرز در کدوم بخش از دنیا مصنوع نیست، ساخته نشده، مگر مرزها ازلی و ابدی هم.
خب نکته میدونید چه، باز ببخشید کلام شما رو قطع میکنم، نکته ما الان میبینیم که این انگاره، یعنی این تبدیل شده انگار به یک گزاره که ما حتی الان در میبینیم خیلی از نخبگان ما هم همین رو میگن، حتی ممکنه کارگزاران ما در حاکمیت هم شما از زبانشون تداوم این انگاره رو بشنوید. خیلی نکته مهمی رو اشاره فرمودید. ما انگار مفروض میگیریم که امری هست به نام دولت ملت غربی و همه میبایست در همون چارچوب باشند دیگه و اگر نباشند یک جای کار میلنگه. این خیلی نکته مهمی است که شما اشاره فرمودید.
یه نکتهش بس اینه. واقعا مرز، ملت، دولت ملت، کشور، اینها نتایج انسانی هستند. در دوره ای از تاریخ متولد میشن، ساخته میشند، بعضا نابود میشن، ملت ها میمیرند بعضا تو بعضی از بحران ها. ما چیزی به نام یوگسلاوی داشتیم، الان نداریم. ما چیزی به نام انسان شورویایی داشتیم، الان علی‌الظاهر نداریم. و متولد میشن، بعضا هم ساخته میشن. زمان متفاوته، بعضی ها، بعضی جوامع خیلی سابقه تاریخی دارن، مثلا جامعه ایران، جامعه مصر، جامعه هند. بعضی ها خیلی نزدیک هستن، مثلا 100 سال قبل از فروپاشی عثمانی در منطقه. بعضی ها که 30 سال قبل پدید اومدن، 35 سال قبل پدید اومدن. مسئله این هست که وقتی از یک تاریخ 100 ساله صحبت میکنیم، تاریخ 100 ساله که سرعت تغییر و تعمیق در آن معادل 500 سال قبل از اون میشه، دیگه بعد از 100 سال نمیتونیم از مرزهای مصنوعی به استناد اینکه 100 سال قبل پدید اومده، به استناد اینکه بدون توجه به زمین و واقعیات پدید اومده حرف بزنیم. بله، در دوره ای بدون توجه به واقعیت پدید اومده، ولی بعد از پدید آمدن یک واقعیت 100 ساله رو رقم زد. یه حسی که خیلی عجیبه، من شخصا تجربه کردم، زادگاه من 60 کیلومتر با مرز فاصله داره و همون میزان فاصله که با مرکز استانم داره با مرکز استان وان ترکیه داره. یعنی اگر فاصله مد نظر باشه، شاید من به وان ترکیه دسترسی هم بهتر داشته باشم.
بله،
60 کیلومتر حرکت میکنم، از مرز رد میشم، بلا فاصله بعد از مرز شما یک مقدار حرکت میدونم که قهوه خونه است. این بچه ها تجربه شخصی خیلی جالبیه برای خودم که یک بار دیگه هم تکرار شده. 2-3 ساعت تو اون قهوه خونه توقف میکنی، ها به لحاظ جغرافیایی که خیلی نزدیکید، به لحاظ زبانی خیلی نزدیکیم، یا ترک هستن یا کرد هستن، ترکاشون هم به لهجه آذری آناتولیایی حرف میزنن دیگه، کردهاشون هم مثل کردهای ما حرف میزنن. جغرافیا یکیه، اصلا تأثیرات آب و هوایی یکیه، اما فاصله 60 کیلومتری. اون داره به آنکارا نگاه میکنه، من دارم به تهران نگاه میکنم و همین باعث میشه تفاوت هامون به چشم بیاد. یعنی بعد از نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت میبینی که یه تجربه دیگه هم داشتم، از این برام نزدیکتر بود. توی استانبول یک خانواده شیعه آذری ما رو مهمون کردن، بعد رفتیم خانم خونه اصالتا اهل خوی، پدر بزرگشون همشهری ما هم بوده، اصالتا اهل اقدیر ترکیه بودن، شیعه بودن، آذری بودن، آذریش هم عین آذری ما بوده. بعد خب تو اون محیط هم که اشتراکات خیلی سریع همدیگر رو جذب میکنه، من بعد از نیم ساعت، یک ساعت، من بودم، یک ارومیه ای بود، 5-6 تا از بچه های شیعه ترکیه ای بودن. بعد از نیم ساعت، یک ساعت، من و اون عزیز ارومیه ای احساس کردیم که غریبه ایم، دنیای اینا با دنیای ما فرق داره. چرا؟ اینا خاطرات مشترک داشتن، خوشی های مشترک داشتن، غم های مشترک داشتن، مشکلات مشترک داشتن. برای اونا اسم تیم گالاتاسرای معنا تو ذهنشون جرقه میزد، اسم آلبالوی سامسون تو ذهنشون جرقه میزد. در ذهن من و ارومیه ای آلبالوی سامسون جرقه نمیزد، ولی توت فرنگی کردستان جرقه میزد. مرزها یه دوره ساخته شدند، اما بعد از ساخته شدن رو ما آدم ها اثر گذاشتن.
ولی نکته، من کلام شما رو قطع میکنم، با وجود اینکه چایی و پذیرایی اومده، ولی چون به جای خوبی رسیده، بس من واقعا دارم لذت میبرم، میخوام از دکترم بخوام که مجبوریم حالا اینا رو تعویض میکنم، باید گرم شد دوباره. ولی این نکته ای که شما، این تجربه زیسته ای که داری میفرمایی، خیلی حائز اهمیته و چقدر نیازمند اینه که به نوعی نظریه من این رو بیان کنیم. چرا این کتاب یکی از برونداتاش مصنوعی بودن مرزها، که عرض میکنم شما میتونید خانش‌های امروزینی ازش داشته باشید که از اسرائیل گرفته تا داعش در اون میتونن در واقع طیف‌های مختلفی باشن که همخوان هستن. تو یه بار توی در واقع یه جمع دانشگاهی یه استادی که در حوزه غیر علوم انسانی بسیار آدم کاربلد، اثرگذار، توی جلسه رسمی هم بود، صحبت از مهاجرت نخبگان شد. فردی که عرض میکنم یه استاده که به هر حال در حوزه تخصصی خودش یه چهره اثرگذاره، اینطور پاسخ داد که شما چرا انتظار دارید که دانشجوهای ما نسبت به چیزی به نام کشور، ملت، اینها علقه داشته باشن؟ مگر مرزهای این کشور 100 سال پیش درست نشد؟ اینها همه مرزها، همه اموری مصنوع هستن. پس ما نباید انتظار داشته باشیم به یه چیزی که میتونست باشه یا نباشه. من خیلی جالب بود، میتونست این شهر این ور مرز باشه یا اون ور مرز باشه، پس خیلی نباید انتظار داشته باشیم. یه نگاه ساده انگارانه مسئله مرز میتونه به این نقطه برسونه، اما شما الان دارید برای ما از یه سری تجارب دیگه میگی، پیچیدگی هاش. یعنی مسئله فقط این نیستش که در اون لحظه شما کدوم ور افتاده باشی، یه فرایندی آغاز میشه که
پس از اون لحظه مهمه. پس از اون لحظه به تدریج آرام آرام یک جهان زیست مشترکی، یک جهان بین الاذهانی مشترکی، سر مسائل مشترکی پدید میاد. حالا یه نکته ای که باید این ور هم اشاره بکنیم، ما داریم از مرز حرف میزنیم نه از دیوار. در نگاه های افراطی در این سو مرز تبدیل به دیوار میشه، و وقتی تبدیل به دیوار میشه انگار با آن سو کاملا بیگانه ای. نه، تو با آن سو بیگانه نیستی،
یا دیگری سازی باید بکنی.
و دیگری سازی، به کلمه دیگری سازی که گفتید خوبه. یک زمانی شما فرض بکنید آقا ما در یک واحد آپارتمانی در یک ساختمون زندگی میکنیم، از این آپارتمانایی که هر طبقهش مثلا 2-3 واحد آپارتمانی هست. واحد آپارتمانی بغلی برادر من ساکنه، برادر من دیگری منه، اما سطح دیگری بودنش فرق میکنه با همسایه بالایی که برادر من نیست، همسایه‌مونه. سطح دیگری بودن اون فرق میکنه با بقال سر کوچه. سطح دیگری بودن بقال سر کوچه فرق میکنه با یه انسان رهگذر غریبه. و اون انسان رهگذر غریبه که احتمالاً اشتراک منافع خیلی کمی داریم، اشتراک منافعش اینه که شهرداری خیابون خوب آسفالت بکنه، فرق میکنه با اون راهزنی که بیاد و با من دشمنی ببرزه، مثلا با اون سارقی که بیاد از محله دزدی بکنه، خودروی من رو ممکنه بدزده. دیگری که داریم میگیم از برادر شروع میشه، همسایه میشه، شخص اشتراک منافع، شخصی که کمترین اشتراک منافع رو داریم یا نداریم، و دشمن. دیگری درجه بندی داره. همه این دیگری ها، ببینید برادر من خیلی بیشتر میاد خونه من، ولی اون چهار دیواری خونه من حریم خصوصیم هست.
حالا یه نکته بازم میونه کلام شما میگم، بازم یکی از اون در واقع عرض کردم، شما هم اشاره فرمودید که بحث فلسطین یکی از اون بزنگاهای این کتابم هست. شما میدونید که افراد، یعنی دولت مردان بریتانیایی میتونه باشه، آمریکایی میتونه باشه، اون رهبر آفریقای جنوبی که اومده در جنگ بوئر با بریتانیا جنگیده، از احزاب مختلف میتونن باشن، اما یک جایی وقتی میرسن به مسئله فلسطین در یک خانش کتاب مقدسی کنار هم قرار میگیرن. خب و احساس میکنه این فرمایشی که الان شما دارید در مورد این که شما این دیگریه لایه‌های مختلفی داره و شما این رو طبقه بندی می‌کنید، انگار این طرف متوجه این هستش و یه جایی با هم دیگه هم افزایی هم دارن که می‌بینید یکی از اون بخشایی که به نظر من خیلی حائز اهمیت اینه که چگونه افرادی که با هم دیگه اختلاف منافع دارن، اما یک جایی وقتی مسئله فلسطین میرسه با هم وارد یه هم افزایی هم میشن و سعی میکنن که با وجود اون نگاه‌های مختلفشون در این راستا پیش برن. اما یه سوال خیلی بزرگ این، ما در مورد این که بتونیم به چنین ادراکی برسیم، یه ادراک واقع بینانه، نه خیالی و رویایی و شعاری، نه، نسبت به این که بتونیم پیرامون خودمون رو چنین فهمی ازش داشته باشیم، یه ادراک منطقی داشته باشیم، کجای کار هستیم؟ شاید در مورد، اگر بخوام در داخل خود کشورمون صحبت کنیم که سخت بشه با گفتمانهای مختلف و اینا، اما بیایم از بیرون شروع بکنیم. آیا مثلا شما خودت چنین چشم‌اندازی رو میبینید تو نخبگان منطقه و اینها که به این سمت و سو دارن میرن، یا نه هنوز خیلی کار داریم به اون نقطه برسیم و از این صلحی که همه صلح‌ها رو برباد داد اون قدم بشی بعدی رو که شما فرمودید که شما در اون الان موقعیت امکانی هستی و هیچ محتوم هم نیست، خیلی هشدار به جایی هم هستش، یعنی شما میتونی الان این مرحله رو عبور بکنی، اما نقطه سر خط و این خیلی دردناکه که
اتفاقی که دهه 60 میفته
که شما انواع اقسام هزینه ها رو بدید و سپس دوباره در همون چارچوب قراره که بازی بکنی. خیلی به نظر من غم‌انگیز، یعنی وقتی شما اون رو اشاره کردی یه تلنگری به خود من هم بود که نکنه قراره همون نقش ها رو بازی بکنی. من چطور میبینی؟
آیا ما اصلا تو منطقه به این مرحله رسیدیم که بپذیریم که منطقه جدیدی متولد شود با چارچوب هایی که ما میگوییم، جهت حل مسائلی که ما به عنوان مسئلمون به رسمیت شناختیم، که اگر اینطور بشود حتی اون مثال مرزهایی هم که زدیم یک پاسخ روشنی خواهد داشت که تغییر مرز آیا به نفع منطقه و جمهور مردم منطقه است، به نفع جمهور منطقه است، یا به ضررش، به بی‌ثباتی می انجامد یا به بهبود و کیفیت زندگی می انجامد.
و نکته عجیب اینه که شما با طرفی مواجه هستی که هنوز روی این بحث داره، یعنی صحبتایی که آقای ترامپ در مورد نقشه ایران از این واضح تر که دیگه نمیتونست باشه دیگه.
نه تنها به وضوح میگه، یه شخصیتی هست به نظرم فوق‌العاده است. من چندین جا گفتم آقا این حرف میزنه حتما دنبال بکنید، این چهره اوریان آمریکا، نگاه آمریکایی در مورد منطقه است، نه اون بازی‌های اخلاقی و لفاظی دموکرات‌ها رو داره، نه مثل جمهوری‌خواه هاست که بلد نیست بیان بکنه مقصودش. تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه، اصلا تجلی نگاه آمریکایی به خاورمیانه.
یا اون اسرار هاکبی در مورد از نیل تا فورات
خیلی واضح میگن. یه مسئله مهم همینه، آنها وقتی چون برای مسئله خودشون دارن چیز میکنن، مسئله مرز رو مطرح میکنن، ما میبینیم به هم ریختن مرز یعنی تعمیق بحران ها. قضیه اقلیم کردستان چی بود؟ آه من اصلا قضیه سیاسی منافع ملی ایران رو اصلا کلا میذارم کنارا، من دو تا چهار تا میکردم، میگفتم اگر کشور مستقل کردستان تشکیل بشود بحران تعمیق پیدا میکند، بی ثباتی در منطقه افزایش پیدا میکند، مردم رنج بیشتری خواهند برد، همون کرد، همون عرب، همون ترک، همون ایرانی. داره این طرف از سمت نظام مسائل خودش نگاه میکنه. حالا نکته ای که دکتر گفتند، آیا ما در منطقه به این فهم رسیده ایم؟ من در سطح سیاستمداران نمیبینم واقعیتش. چرا؟ برای اینکه سیاستمداران در چهارچوب خاورمیانه به این سیاست ورزی رسیدن. در سطح نگاه مسلط نخبگانی هم نمیبینم. چرا؟ من انسان دانشگاهی اومدم در همون چهارچوب، در همون فضای تنفسی که اروپا برام ایجاد کرده دارم نفس میکشم، چیزی رو مسئله میدونم که دانشگاه های هاروارد و ام‌آی‌تی و کمبریج و گروه های مطالعاتی اونها مسئله دونستن. من میره
گله اونو فقط پاورقی، شاید مثلا بشه اروپایی بگم نظام سلطه،
یعنی نظام سلطه دقیق تر هم است. اروپایی که میگیم در حق خیلی از انسان های شریف اروپا هم داریم ظلم میکنیم. اون نظام سلطه برام تعیین کرده که بحث دانش قدرت هم فکر خیلی خوبه. واقعا خیلی خوبه، قشنگ اینجا میشینه. اون نظام سلطه، این نظام قدرت به من گفته که دانش چه هست، فرایند تولید دانش چه هست، مسئله ای که تو رو وادار تحریک بکنه که بری سمت تولید دانش چه هست، راهکار چه جوری میتونه باشه. من اصلا مسئله خودم رو نشناختم، من مسئله دیگری رو اووردم، تلاش میکنم بار بکنم. فمینیسم مسئله ماست؟ نمیدونم، ها میتونه مسئله ما باشد، میتونه نباشه، شده باشه، میتونه نباشه، این اصلا جدا. یه نکته اینه، فمینیسم زمانی برای من پژوهشگر مسئله شد که در دنیای دیگر مسئله شد و چون اونجا مسئله شد من فکر کردم پس مسئله من هم باید باشد. بعضی وقتا خودم مسئله ساختم برای جامعه‌ام، مسئله‌ای که نبوده است. اما یک، در سطح جمهور مردم در غرب آسیا من یه تحرکی رو می‌بینم، انگار انسان خاورمیانه‌ای داره به لحاظ روانی به هیجان میاد، گویی تحقیر 100 سال 200 سالش از نظام سلطه دیگری داره گرفته میشه. حتی یه عزیزی خوب نوشته بود، متاسفانه اسمش فراموش کردم، ما خاورمیانه‌ای ها انگار حاملان یه تحقیر 200 ساله هستیم، هر کسی که مقابل این تحقیر خواسته وایسه برامون جذاب بوده، بن لادن برامون جذاب شده، جمهوری اسلامی الان جذابه و ایده جمهوری اسلامی جذابه برای توده مردم خاورمیانه. چی داره میگه جمهوری اسلامی تو این جنگ؟ چی داره میگه؟ میگه خودمون تعیین بکنیم که هستیم، برای توده جذابه. و یک حرف‌های آلترناتیوی داره مطرح میشه، ضعیفه، یعنی در سطح سیاسی نیست، در سطح نخبگانی نیست، در سطح توده‌ای داریم میبینیم، در سطح جمهور مردم داریم میبینیم، تأثیرش رو به صورت یه روایت آلترناتیو در سطح نخبگانی، یعنی میتونی بگردی روشن فکرانی رو، اهل فکری رو در کشورهای منطقه پیدا کنیم که نه اینکه شبیه ما مسئله رو تحلیل بکنن، قائل به این باشند که منطقه با مختصات جدیدی باید از نو طراحی بشود.
اینجا نمیدونم آیا از بحث خارج میشیم یا نه، ولی نکته این هستش که من همش دارم مرور میکنم که نسبت جنگ اخیر با آنچه که خب در این کتاب داره گفته میشه، یعنی شما انگار نمیتونی منفک بکنی، یعنی وقتی داری تحولات اخیر رو نگاه میکنی میری دوباره در دل این کتاب. یه پرسش برای من پیش میاد، چون شما فرد دغدغه مندی هستی و همین الان هم بحث به جای خیلی جالب رسید، یعنی به بهانه این کتاب الان داریم در مورد منطقه، ادراک از منطقه، ادراک منطقی داریم صحبت میکنیم. خب ما یه به هر حال به نظر میرسه که یه چنین مطالبه ای از طرف بخشی از نخبگان مطرح میشه که خب ما همه اینها رو داریم انجام میدیم که نرمال باشیم دیگه، و این نرمال بودن به این معنا هستش که بیان عامیانه‌اش، ما دیگه با بقیه کاری نداریم، خودمون می‌خوایم باشیم. خب اون وقت این فضایی که الان ایجاد شده در بخشی از افکار عمومی منطقه، در مرحله بعد چه باید کرد؟ یعنی به نظر میرسه که ما مرتب برای یه بخشی از مباحثی که مطرح میشه در این باره هستش که خب دیگه بسه و الان فقط خودمون هستیم، مسائل خودمون هستیم، و اون نگاه هایی که چشم‌انداز منطقه‌ای قرار داشته باشیم دیگه شاید بهتر باشه کنار گذاشته بشه. این رو دارم در فضای بازم عرض میکنم، نخبگان، نخبگان فرهنگی، و این دلالت سیاسیش رو اصلا کاری نداریم. اینجا چه اتفاقی میافته؟
یه نکته مهمی، یه جلسه دو هفته پیش من شرکت کردم که یه تعداد از تاریخ نگاران و مورخین بودن، بعد برام جالب بود، داشتن ادبیاتی رو می ساختند که تو اون ادبیات مای ایرانی شکست خورده برای حفظ ایران باید بدیم بره.
خب این که
بعد الان اصلا بحث دیپلماتیک و اون حساب کتاب های دیپلماتیک نه، نکتم اینجا بود که مای ایرانی که در موضع شکست هستیم.
من چون دیدم اخیرا این مطلبی هم شما نوشتید من با به این بحث میکنم. خب ما الان داریم میبینیم که یک آیکون سازی از مرحوم فروغی ایجاد شده دیگه به عنوان و الان ما دنبال اون فروغی خودمون هستیم دیگه، و یه سوال پیش میاد که خب شباهت ایران 1405 با ایران 1320 چی هستش که ما الان یک آیکونی رو باید دنبالش بگردیم که اون شاخ
احسن. یه نکته مهم، آیا ما در موقعیت مشابه هستیم؟
همین سوال من اینجا هستش،
آیا ما به این خودآگاهی رسیدیم که ما در موقعیتی هستیم که حداقل در دوره معاصر تجربهش نکردیم؟ و سوال رو بزرگتر مطرح بکنیم، آیا منطقه به این نتیجه رسیده که در موقعیتی هست که در دوره معاصر تجربه نکرده؟ موقعیتی که مختصات جدید در حال ساختنه و تو اتفاقا الان سازنده ای.
خب چه باوری ظاهرا نداره دیگه، وقتی داری میای میگی که من الان تو اون نقطه ای هستم که اشغال شدم.
ما باید کسی که چنین نگاهی رو داره، یا جنوب خلیج فارسی که همچنان میخواد نه از طریق یک پیمان جمعی شمال و جنوب خلیج فارس امنیت رو برقرار کنه، بلکه میخواد با برون سپاری به خارج از منطقه امنیتش رو تامین بکنه، همچنان به این درک نرسیده که آقا یک منطقه با مختصات جدید که تو سازنده اون مختصات هستی.
و حتی متاسفانه همچنان ما شاهد این بودیم، خب توی به هر حال وعده صادق 1 و 2 و حالا توی این جنگ کمتر، بخشی از حتی فضای اسلامگرای کشورهای منطقه ما مرتب بحثای طائفی‌گری و مذهبی رو متاسفانه،
حالا دلمون خیلی پرخونه از بعضی از دوستان اسلامگرا که سطح بحث رو متوجه نمیشن، به خصوص در دو هفته نخست، همچنان نگاهشون نگاه طائفه‌ای بوده، همچنان بحث رو شیعه و سنی مطرح میکردن. اما آقای دکتر، یک اتفاق بزرگی که رقم خورده و از هفته سوم جنگ به بعد رقم خورد این بود که بسیاری از این گروه هایی که نگاه های طائفه ای رو مطرح می کردند، چه در بین اهل سنت چه در بین شیعیان، از هفته سوم به بعد خیلی هاشون سکوت کردند و دیدگاهشون منزوی شد. چرا؟ عدم فروپاشی. ما به نقطه ای رسیدیم، به نقطه اوج رسیدیم که یا باید فرو می پاشیدیم یا به مرحله بالاتر صعود می کردیم. و عدم فروپاشی به معنای صعود به مرحله بالاتر بود. اما باز هم میگم همچنان در منطقه این حس رو من نمیبینم که حس غالب شده باشه، حس مسلط شده باشد که یک لحظه تولد همچون 1920 مقابل ماست و برخلاف 1920 سازنده ما هستیم، قابله ما هستیم نه دیگر. و چون سازنده و قابل ما خواهیم بود، حالا میتونیم ساختار منطقه را هم مد نظر قرار بدیم.
شاید یک دلیلش نمیتونه این باشه که فرانکین الان برای ما، حتی اینو نمیشه گفت تو تاریخ منطقه‌ای، ولی یه تاریخ عمومی نوشته که قطعا من فکر میکنم که یه پژوهشگر ترکیه، یه پژوهشگر عرب، همونطور که یه پژوهشگر یه خواننده مال مخاطب فارسی زبان میره سراغ این و در آینه این شما داری اون بره سرنویساز رو میبینی. یعنی این روایت سازی خیلی مهمه. من دارم فکر میکنم که این همه تکاپوهایی که در جوامع منطقه وجود داره، دانشگاه ها، نمیدونم اندیشکده ها، اینها چه کشورهای حاشیه خلیج فارس گرفته، چه ترکیه گرفته، آیا شما اصلا یک روایت، نه روایت ترکی، روایت عربی، یه روایتی که شما در مقابل فرامکین داشته باشی و اون رو از یک منظر دیگه ارائه داده باشی داری؟ خب وقتی نداری چجوری اساسا میخوای؟
وقتی نداری بیایم اصلا یه نکته ای رو ابتدای بحثتون گفتید که کتاب رو چه موقع میخوانیم. یکی از اساتید ترکیه کتاب رو نقد کرده بود چند سال پیش. نقد چی بود؟ آقا جنگ های استقلال ترکیه کجای کاره؟
آفرین.
چرا نمیبینیش؟ الان همون استاد ترکیه بخواد این رو بخونه باید نقدش متفاوت باشه، بگه آقا اصلا پیشفرض شخصشناسان رو میذارم کنار، من یه درسی از این دارم میگیرم، لحظه تولد، تولدی که میتونه 100 سال آینده یک منطقه رو رقم بزنه، من باید بفهمم که اون لحظه کدوم لحظه است. و الان من مدعیم که بعد از 100 سال ما در اون لحظه قرار گرفتیم که میتواند تولد جدید رقم بخورد. یه درس بزرگی که از این کتاب میتونیم بگیریم اینه، لحظه تولد رو دریابیم. ما از اون برهه روایت آلترناتیو نداریم. روایت های ما اتفاقا قشنگ تو همین چارچوب دارن بازی میکنن. ترکیه ای روایت جنگ استقلال کجاست؟ عرب میگه ناسیونالیسم عربی چقدر اینقدر فرعی دیدی، این چه نگاه تلخیه که داری. فلسطینی میگه که من فلسطینی رو چرا پاک کردی؟ خب ببخشید، فرامکینی که احتمالاً یا الگاه های یهودی صهیونیستی داشته باشه یا الگاه های مسیحی صهیونیستی داشته باشه، چرا بیاد به من فلسطینی نقش بده، به من مسلمان نقش بده؟ چرا این انتظار رو ازش دارم؟ مگه من در روایتم از خاورمیانه به صهیونیستا نقش میدم؟ نمیخوام ازش دفاع بکنم، بگم خیلی چیز غریبی نیست، انتظار ما انتظار غریبیه که از بیگانه داریم. بله، ما باید اون لحظه رو خودمون روایت میکردیم، یه روایتی از درون منطقه ارائه میشد، ولی الان مسئله ما روایت اون لحظه نیست، ساخت یک لحظه جدیده. ما باید بریم، اجازه میخوام بحثم رو دیگه تموم بکنم، طول کشید، عذرخواهی میکنم، ما الان باید بریم به سمت اینکه چطور میتوانیم این دیدگاه رو که ما در لحظه امکان ساخت خاورمیانه جدید، نه غرب آسیای جدید هستیم، این رو توسعه بدیم. به زعم من یک حرکت از سیاست اشتباهه، سیاست دانشیه که مرزها رو به دیوار باید تبدیل بکنه. ما میگیم سیاست غیوره، غیرت داره. قصه سیاست قصه حفاظت از ناموسه. شما از سیاست انتظار دیگه ای دارید؟ شما از نظامیان انتظار اینو دارید که بگن حالا انشالله بابا ما که با پاکستان دوست هستیم، اون به ما حمله نمیکنه. یه فرمانده نظامی اینو بگه که میذاریم؟ آقا شما بی خود میکنی حرفو میزنی؟ شما نظامی باید خودت رو آماده بکنی که حتی برادر هم بهت حمله بکنه. یه سیاسی بیاد بگه که خب آقا ما با این، ما با عمان دوست هستیم دیگه، یه کشوری هست، اون صمیمیترین کشور هستیم، عمان که هیچ وقت به ما حمله نخواهد کرد، چیزی به نام مرز و کلا برداریم. خب میگیم نه آقا شما حق نداری، وظیفه سیاست اینه که مرز رو بکشه. ما باید یه تغییر رویه‌ای بدیم. کشورهای منطقه، ملت‌های منطقه باید دروازه تعاملمون از سیاست به فرهنگ و اقتصاد تغییر بکنه. فرهنگ اشتراکاتمون رو به رخمون بکشه، اقتصاد ما رو به هم وابسته بکنه. وقتی به هم وابسته شدیم، در لحظه اختلاف جداییمون سخت میشه. ما با ترکیه این اتفاق افتاده، نه اینکه کلا نیفتاده باشه. ما و ترکیه 2011 در بحران سوریه رو در روی هم قرار گرفتیم. چرا دوتا ملت دشمن هم نشدن؟ و اصلا نه ایران نه ترکیه اجازه ندادن حس دشمنی به ملت منتقل بشه، چون از طریق دروازه های فرهنگ و اقتصاد دوتا ملت به هم وصل شدن. بس مسئله این که ما در درجه بندیمون از بیگانه به جای اینکه همدیگر رو برادر ببینیم آنگونه که قبلا بودیم، داریم همدیگر رو در انتهای درجه میبینیم، چون احتمالا مسیر ورودمون به بحث اشتباه بوده. اگر فرهنگ و اقتصاده، مسئله فراتر از دولت ها میشود. این نکته اول. توی منطقه عموما فرهنگ به مثابه یک امر فرعی در نظر گرفته میشه، اقتصاد هم به عنوان یک مسئله. چرا؟ چون اقتصاد هامون به هم وصل نشده، وابسته به هم نیستیم. نکته بعدی در عرصه نخبگانی،
آقا وابسته به غرب تا بخش.
آره دیگه نکتش. وابسته به غربیم. تلاش و چون ما ها آدم های تنبلی بودیم واقعیتش، یعنی شما بگی ساختار چرا ساختار داشتیم؟ ما ایکو رو داشتیم، ما کلی تفاهم نامه های اقتصادی داریم.
بله.
ولی اینا ویترین کار هست. ما اصلا به سمت هم افزایی اقتصادی حرکت نکردیم.
خب شما باز شما دست گذاشتید روی نقطه مهمه و واقعا میگم بحثمون لاجرم باید به اینجا هم میکشید. یعنی چالش های عمده ما اقتصادهایی که وابسته به غرب هستن. خب از وقت صحبت از این میشد که نگاه به شرق ترکیه، میگفتن اگر چالش‌های جدی، خب در هم تنیدگی اقتصاد ترکیه با اروپا خب یه مقدار
این رو نمیداد،
یعنی همیشه این تردیدهای جدی خب در کشورهای حاشیه خلیج فارس، در حوزه خب قفقاز، یعنی ما یه چالش اقتصادی داریم. یعنی در مورد اینها باید صحبت کنیم. و فرهنگ هم که اشاره فرموده که وقتهایی نخبگان فرهنگی ما عملا تبدیل میشن به سطح‌های تعاملی. شما اینو هم دارید.
یه نکته عجیبی وجود داره، اشتراکات ما مایه اختلاف ماست. یعنی ما هنوز نتونستیم از اون مرحله من بودن عبور بکنیم به ما برسیم. ما هنوز نتونستیم بپذیریم تاریخ مشترک داریم.
نه اساسا
میگیم هممون میگیم من بودم و شما اطراف من پیرامون من. شاید مثال جمهوری آذربایجان خیلی مثال خوبی باشه، کشوری که اشتراکات ما دقیقا منبع اختلافات ماست. یکی از این دستانداهکاران فعال فرهنگی بعد از سالها مجاهدت میگفت که کاش جمهوری آذربایجان کشوری بود که با ما همسایه نبود، آذری نبودند، و در دوره ای از تاریخ ما و آذربایجان یک کشور نبودیم. اون وقت راحت تر میشد توش کار کرد. ما هنوز به فهم، یعنی ما نیازمند یک هویتی به اسم هویت غرب آسیا هستیم که یه پله بالاتر از هویت ملت هاست. قرار نیست هویت ملی من رو خدشه‌دار بکنه ها، در یک سطح دیگه مطرح میشه. یه عزیزی الان یک هویت شهری داره، مثلا شهروند تبریزه، یه هویت ملی داره ایرانیه، یه هویت فراملی هم داره مسلمانه، آیا تبریزی و ایرانی و مسلمان بودن همدیگر رو خدشه‌دار میکنند؟ نه، چون در سطوح متفاوتی هستن.
ولی خب نکته اینجا هستش که تعریف هویتی که شده در همون زمان کاملا صفر و صدی، صفر و یکی تعریف شده، و شما این رو مثلا توی متون درسی تاریخ کشورهای همسایه هم شما شاهدش هستی،
کاملا و تو این فضای دشمنسازی داریم حرکت دارند، حرکت میکن. حالا من یه نکته هم بگم، چون کتب درسی رو گفتید، من یه دوره‌ای نشستم کتب درسی افغانستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکیه رو نگاه کردم. میتونم بگم که از قضا فرایندی که در کشور ما داره طی می‌شود خیلی 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 جلوتر از کشورهای منطقه است. یعنی ما تو یه سطوح دیگه‌ای از بازی هستیم و متاسفانه منطقه فاصله داره از ما. یعنی ما انقدر که از خودمون داریم انتقاد میکنیم، بگم متاسفانه مسئله در کشورهای پیرامونیمون شدیدتر هست و قصه دشمنسازیه.
از این قالبه هنوز بیرون نیومده،
تو همون فضا داره سیر میکنه. ما به عنوان ایران، کشوری که چند گام از منطقه جلوتر هستیم و تقریبا بخش مهمی از جامعهمون، فرهیختگانمون، به این باور رسیدن که در لحظه امکان تولد منطقه جدیدی هست، ولی لحظه امکان هست و طرح نوعی باید در انداخت. به این مرحله رسیده، ما چه وظیفه‌ای داریم؟ تصور میکنم علاوه بر چرخوندن ماجرا از دروازه سیاست به دروازه اقتصاد و بعد فرهنگ، ما یک وظیفه دیگر هم داریم. 100 ساله ما خاورمیانه ها با وجود دردهای مشترک و خوشیهای مشترک و دلخوشیهای مشترک، همدیگر رو از پنجره غربی میشناسیم.
بله،
من و انسان ترکیه‌ای از پنجره غربی داریم همدیگر رو شناسایی میکنیم. کدوم کتاب تاریخ معاصر ایران بیشترین فروش رو در ترکیه داره؟ کتابی که در مورد انقلاب انقلاب اسلامی میرسه، کتاب ایران بین دوم انقلاب آقای یرماند آبراهامیان. ببین ترکیه‌ای داره از منظر آمریکایی، از پنجره آمریکایی، منو نو مارکسیسم آمریکایی هم خودش قصه جالبیه، از پنجره غربی دیگری داره منو شناسایی میکنه. من چی؟ کتاب درسی مطالعات ترکیه من که تو انتشارات سمت چاپ شده، خیلی هم کتاب خوبیه، واقعا منم خوندم لذتش بردم، آیه زورخره فکر کنم هلندی چاپ کردن دیگه نوشتم. یعنی ما نیازمند شکستن پنجره های واسط و شروع به شناخت، تعامل و دعوا کردن بی واسطه هستیم. ما نیازمند این هستیم که برگردیم به دوره‌ای که روشن فکر قفقازی من، احمد آقایف، آقای دکتر یه متخصص ایشون هستن، احمد آقایف یه دوره‌ای داشت دغدغه مسائل مصر رو داشت، مقالش رو روزنامه مسلمانان در هند چاپ می‌کرد، در نجف و تهران مقالش خونده میشد. ما نیازمند بازگشت به این فضا هستیم. هر من انسان دانشگاهی در ایران باید ایران رو تبدیل بکنم به مرکز شکستن پنجره های واسط و شروع دوباره به شناسایی بی واسطه و از این تاریخ تعامل رو دوباره برگردونم. تو این مسیر باید دعوا رو تحمل بکنم، فحش رو تحمل بکنم، هیچ اشکالی نداره. ما این همه نقد غربی ها نسبت به کشورمون و انقلاب رو خوندیم، یک بار هم بیایم، الان موقعیت مناسبیه، چون ما در موقعیت پیروز قرار گرفتیم، موقعیت یک بار هم بیایم بگیم که آی روشنفکران عرب پاشید بیاید در تهران منو نقد بکنید، من میخوام نگاه بی واسطه شما به خودم رو بفهمم، آی ترکیه بیا منو نقد بکن، آی جمهوری آذربایجان، آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان، بیا یک بار برای همیشه بشین بگو که آقا وقتی ایرانی میگی یعنی چی که بهش نقد داری. و متقابلا من هم نگاهم رو کمترین میشه که اول نگاهامون واقعی میشه، وقتی نگاه ها واقعی شد، چون ما همسایگان ابدی هستیم نمیتونیم همدیگر رو تغییر بدیم، وقتی نگاهامون واقعی شد حرکت خواهیم کرد به سمت یافتن اشتراکات بیشترمون و هم افزایی.
این نکته ای که وجود داره من فکر کنم یکی از اون سنجه هایی که چون عرض کردم تو فرمایشات شما هم بود، ما مرتب در نقد به اصطلاح غربی ها صحبت میکنیم، اما نقد خودمون، نه خود ایرانی عرض نمی کنم، مایی که در مقام منتقد هستیم، حالا چه عرب چه ترکیه چه ایرانی جنوب شرق آسیا، همه این مجموعه که اون جوامع مسلمان هستن، انگار خودمون در مورد نقد یه مقدار تحملمون پایین هستش. شاید یکی از سنجه هایی که حالا شما فرمودید در مورد اینکه از اونها بخوایم در مورد بیان و نقطه نظراتشون در مورد ایران بگن، آنچه که در مورد مسئله فلسطین در همین سالهای اخیر اتفاق افتاد، یعنی مقایسه بکنیم آن چیزی که واکنشایی که ما در محافل دانشگاهی در ایالات متحده در اروپا داشتیم با آن چیزی که در منطقه رخ داد، و به خصوص حالا در این دو سه ماه اخیر هم شما میبینید که ادبیات بسیار تندی که بعضن علیه ایران اتخاذ شد، اما شما نوعی مماشات رو در قبال اسرائیل خب دیدید بعد از اون فجایعی که به هر حال در غزه رخ داد، و مقایسه میکنید آن گونه که با شما مواجه میشن با شما ایران، به قول فرهنگی یه جای کار همچنان میلنگه،
همچنان داره در اون چارچوب زندگی میکنه و میفهمه و حرف میزنه،
و این
و
کتاب
تو باید بشکنی اون چارچوب رو.
من چون میدونم مثلا بر خودم جالب بود یه بخشی از تولید محتوایی که حالا تو این دعواهای سیاسی که بین این کشورها هست، میدونید که اینکه ترکیه عثمانی رو به عنوان مسبب ایجاد مسئله فلسطین بس اسرائیل، از اون طرف اونها عرب ها رو به عنوان اون خائنینی که اومدن رو چه کردن. شما میگید که همین امروز روز هم، یعنی صحبت دهه های قبل نیستش، متاسفانه به شکل جدی تر و با استفاده از هم حالا بودجه های کلانتری که اختصاص پیدا میکنه، هم فضاهای رسانه‌ای که در خدمت این گرفته شده، این کتاب شاید ما داره نشون میده که همچنان در اون خطوط داریم قدم برمیداریم.
این نکته که گفتید مسئله انتقاد، قبل جلسه شروع رسمی جلسه هم حرف از آقای دکتر صدر محمدی شد، یه بار یه خاطره رو نقل میکردن، ایشون میگفتن که آقا من 6 ماه بود توی یه خوابگاه توی دانشگاه حاجت تپه ترکیه بودم، بعد هم اتاقیم ازبکستانی بود و یکی از آفریقا بود و اینها، بعد از 6 ماه این یکی از هم اتاقیام اومد خیلی با احترام و اینا گفت میتونم یه چند تا سوال ازت بپرسم؟ گفتم بله بفهم. گفت که راسته که شما شیعیان در پایان نمازتون مثلا میگید فلانی خائن است و لعنت. بعد بهش گفتم که پدرت خوب، من 6 ماه جلو تو دارم نماز میخونم، تو یک بار هم به نماز من دقت نکردی که ببینی آقا این شیعه داره چجوری نماز میخونه. آره ما داریم تو همون چارچوب حرکت میکنیم، و برای اینکه اون چارچوب رو بشکنیم نیازمند شکستن بیواسطه هستیم، شکستن واسطه ها هستیم. تحمل نقد وقتی در موضع قدرت هستی نشان دهنده طبع بلند توه، تحمل نقد در موضع ضعف نشان دهنده ضعیف بودن توه. چون الان ما در موضع قدرت هستیم پس از این جنگ، اتفاقا شرایط فضا مناسبه، یعنی هیچ اشکالی نداره به نظر من گروه های طائفه گرایی که میگفتیم بعد از جنگ دعوت کنیم بیان اینجا، نه اینکه همایش های نه بحث های نخبگانی شکل بگیریم که آقا شما چه نقدی به شیعه دارید. اسم بنده خدا یادم رفت، آیا آلپرسلا کویتون چی بود اسمشون، گروه فرقان در ترکیه. من یه سخنرانی چند سال پیششون رو داشتم میشنیدم، در مورد شیعیان بود، تو یوتیوب گذاشته بودم، برام خیلی جالب بود. میگفتن که بله آقا من رفتم ایران، گروه فرقان و ایشون کسی هستند که معتقدند که آقا شیعیان اهل قبله هستند، جزء مسلمانان هستند و نگاه های تقریبی دارن. بعد نکته شروع این نگاه تقریبی کجاست؟ میگه من پاشدم رفتم ایران، توی تهران رفتم از یه کتاب فروشی قرآن هدیه گرفتم، قرآن اومدم تطبیق دادم با قرآن خودمون. آقا این دروغه، قرآن شیعیان تحریف شده نیست، من خودم چک کردم. بعد میگه رفتم مساجدشون دیدم دارن چجوری نماز میخونن فلان میکنن، بعد دیدم که آقا بخش مهمی از فقهشون رو دارن استناد میدن به آقا امام جعفر صادق. آقا امام جعفر صادق که هستن؟ امام اعظم ما، امام شافعی و امام حنبلی، حنفی یا حنبلی، امام حنبلی، شاگردان، افتخار میکردن به شاگردی امام جعفر صادق دیگه. بله در مورد فلان چیز اشتباه میکنن، یه نکته، یه بحث فقهی رو گفت که گفت و این نکته مهمش اومده ایران، درک کرده، لمس کرده واقعیت رو، تغییر در اون ایجاد شده. نمیگم این تغییر در همه ایجاد خواهد شد، ولی عرصه رو تغییر خواهد داد. ما نیازمند تعامل افکار بدون واسطه هستیم. برداشته شدن این واسطه ها خیلی از مسائل رو حل خواهد کرد. ما نیازمند تعامل مجامع دانشگاهی یکدیگر هستیم. ما نیازمند تعامل مجامع فقهی یکدیگر هستیم.
و من باز جای داره تشکر بکنم از حسن انتخاب این کتاب که این مباحث رو ما امروز مرور کردیم. فکر میکنم که شاید یکی از خروجی های صحبت هایی که مطرح شد، به خصوص نکات بسیار مهمی هم که شما اشاره کردید، اینه که ما در یه بزنگاه تاریخی هستیم و متناسب با اهمیت این بزنگاه، این بزنگاهی هم که به هر حال در حال شکل گیری همه چیز، نیازمند گفتگو هستیم، گفتگوی سلایق مختلف، چه در داخل و چه از اون فراتر. من میبینم که امروز همش صحبت میشه در مورد داخل، اما اگر ما باور به این داریم که در چارچوب مطالعه کتابهای از این دست ما در حال امکانه، باز تاکید میکنم، خیلی خوب شما رو این تاکید داشتید، امکانه تولد یک منطقه جدید، این رو باید تسری بدیم در یک سطح کلانتر، با هم گفتگو کنیم، سر و کله بزنیم در مورد، برمیگردم به اون نکته‌ای که در ابتدا به خوبی اشاره کردید، مسئله شناسیمون، نظام مسائلمون اساسا بیایم با هم دیگه مورد بحث قرار بدیم. اگر این فرصت رو از دست بدیم، چه بسا نمیگم سال بعد، شاید چند ماه بعد هم برای این دیر باشه. و انشالله میگم این بضاعتایی که ما در داخل داریم کمک بکنه که همه اینها معطوف به این بشه. قطعا ما بحثمون در مورد این کتاب میتونست محدود باشه به یک سری از گزاره های تاریخیش در مورد، حالا دوستان اگه مراجعه بکنن، نقد هایی هم که بعضا در مورد کار فرامپکین صورت گرفته این هستش که بخشی از تعهداتی که مثلا بریتانیا یا داده بودن به عرب ها رو اینجا کمرنگ کرده. ما وارد این مباحث نشدیم،
داره از منظر خودش نگاه
میکنم. ما بحثمون روایت سازی هست و یک کتابی که سوال اصلی ما اینجا بود که از 1989 وقتی اومد در جامعه دانشگاهی تا به امروز کم و بیش اثرگذار بوده. برخی کتاب ها قالب ذهنی میسازن، ما وقتی در مورد برنارد لوئیس صحبت میکنیم اهمیتش اینه که کتاب های اون قالب ذهنی ساختن. فکر میکنم و به نظر میرسه اونجوری که ما بررسی کردیم فرامکین جزء
فرامکین نکته‌ای که وجود داره اومده یه قالب ذهنی آلترناتیو قالب ذهنی برنارد لوئیس ارائه داد. البته بعضی جاها هم پوشانی داشتن، ولی این دوستان اسم جلسه رو صلح بیگانه گذاشتن. یه نکته‌ای به ذهنم رسید. قالبی که منطقه برای خودش می‌سازد، صلحی که بیگانه برای منطقه رقم زد، نقطه آغاز بحران‌ها بود. یه شاخص می‌تونیم داشته باشیم. صلحی که منطقه برای خودش رقم می‌زند، باید پایان بخش بحران‌ها باشد. روی زمینش برون سپاری امنیت خلیج فارس نقطه آغاز بحران ها بود. پیمان دست جمعی امنیت خلیج فارس بین کشورهای خلیج فارس باید نقطه پایان بحران باشد. این شاخص خیلی مهمه. چرا؟ برای اینکه وقتی شما خودت صلح ها میخوای رقم بزنی، ناظر به نظام مسائل خودت رقم میزنی. فرامکین با این کتاب یه درس بزرگ که با ما میده اینه: چهارچوب رو ناظر به مسائل خودت میسازی. اگر چهارچوب رو ناظر به مسائل خودت ساختی، اون وقتی که از لحظه امکان تولد بهره لازم رو تونستی ببری، اگر نه این فرصت هم از کف رفته است.
من فکر میکنم این نکته‌ای که آقای دکتر مدلو اشاره کردن میتونه حسن ختام خیلی خوبی برای بحث ما در مورد این کتاب باشه. یعنی به هر حال اجراءاتش خیلی مشخص بود. انشالله تحولاتی که در منطقه ما رخ میده بعد از این رخدادهای هم تلخ هم شیرین به نوعی باشه که ما شاهد تأمین منافع ملل اینجا باشیم و امید خدا هر آنچه که رخ میده به سمت و سوی باشه که پیشرفت و همزیستی جوامع منطقه در داخل اون محقق بشه. سیاستمدارا با تعارف از این چیزا صحبت میکنن، عبارات و اصطلاحاتی مثل همزیستی، ثبات و اینها، اما اینها ظاهراً کلماتی نیستن که از آسمون همینطوری خودشون فرو ببارن. در چارچوب‌هایی باید شکل بگیرن و امیدواریم که این چارچوب‌ها که یه بخشش همونطور که شما اشاره کردید از ذیل، من فکر میکنم، حالا شاید بعضیا اینو جدی نگیرن، از دل نظام، نه تنها بگم دانشگاه، بلکه از داخل نظام دانش برمیاد. و اگر اینها مستحضر نباشن، به پشتوانه دانش نباشن و آگاهی نباشن، چه بسا ما باز هم در تکرار تاریخ بیفتیم. من تشکر میکنم از همه عزیزان. فکر میکنم که جلسه طولانی تر از اون چیزی بود که انتظار داشتن. من به نوبه خودم تشکر میکنم و بدون بازم عرض میکنم، بخوام مداهنه، یاد گرفتم. مباحث خیلی جالب آقای دکتر مدلو برای خودم جالب بود.
خیلی گفتگوی قشنگی بود. گفتگو با شما نعمتیه که کم نصیب من شده.
زنده باشید. این بچه‌ها ما رو در واقع به نوعی چی میگن، شگفتانه برامون ایجاد کردن. ما نمیدونستیم به شکل گفتگو محور، فکر کردیم به شکل عمو سنتی میایم یه صحبتی میکنیم، ولی اینجوری خیلی بهتر شد. و بازم میگم انتخاب این کتاب، کتابی که به هر حال عرض میکنم در موردش زیادم صحبت شده، دیدم انواع اقسام پادکست هایی که ساختن، کتابی بود که برای در بازار نشر ایران هم خوب دیدش،
فروخته.
آره کتاب خوبی بوده. و حالا اون نکته هم که در مورد اشاره ای که رهبر شهید هم داشتن به این کتاب و واقعا برای من هنوز، یعنی به عنوان یک پرسش، اون نقطه نظری که ایشون داشتن و میخواستن مطرح بکنن چه بوده؟ یعنی شاید جلسه امروز ما در اون چهار
که آقای نجفی چرا اون لحظه کنچاب نشد، احتمالا چون با کتاب برخورد نکرده بود،
چون اشاره میکنه کتاب تازه چاپ شده بود، زمستون 96 کتاب تازه چاپ شده بود. ظاهرا وقتی داره نقل خاطره میکنم به این شکل بود که هنوز کتاب رو من ندیده بودم. حالا دوستان الان مراجعه بکنن خاطره ایشون رو مشروع تر ببینن که بعد میان کتاب رو تهیه کردم و زمانی که مصاحبه میکردن تو بهار 97 میگن 2 ماه دارم با این کتاب سر کله میزنم، و برای من سواله که رهبری با وجود اون مشغله ها چگونه کتاب رو انقدر سریع به محض اینکه در اومده خوندن. حالا من ببین، حالا چون نمیخوام بحث شخصی و فردی مثلا بکنم،
آره این تیکهشو میخواستم
آره
بگم که دوربین رو قطع بکنی
آره
یه چیز بگم.
نکتهش اینه که من اینجا حسرت میخورم که خب انتظار میره که من دانشگاهی اول، یعنی من اینجا فقط این 3 نکته رو میذارم برای همینه که شاید کار ما، و بعدش هم فقط قصه بازم عرض میکنم به نظر نمیرسه خوندن کتاب بوده باشه. چرا این کتاب؟ و چرا حالا به قول شما الان با هم دیگه خودمونی گپ میزنیم، دست گذاشته میشه روی کتابی که حالا ما داریم عقبش رو میبینیم، جاهایی که رفته این کتاب جای خودش رو باز کرده، انگشت گذاشته میشه روی این کتاب، چرا من اون فراست رو ندارم که من باید اون کتاب رو پیدا میکردم که من نوعی رو دارم عرض میکنم. ای کاش یه مقدار تو این فضاهایی که به هر حال فضاهای تخصصی و شما به هر حال با پیشرام باشی، شما در واقع باید خط شکن باشی، مباحث رو باید مطرح بکنی، و اینکه تا چه حد ما اینطور هستیم به اندازه بذات خودمون سعی کردیم تو این نشست با تأخیر چند ساله، 4 سال اونور و 5 سال و 9 سال، 1 دهه تقریبا تأخیر، یه ادای دینی بکنیم در حد عرض میکنم بنده به ذات اندک خودم، بیشتر دکتر در واقع نکات خودشون خیلی خوب منقف فرمودن، من شخصا استفاده کردم به امید اینکه این کتابای از این دست رو با هم دیگه گفتگو بکنیم.